بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على خير الناصر المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اجعل وليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. این مروری سریع داشته باشم و چیا گفتیم چیکار کردیم. جلسه اول در مورد خواستگاه های بررسی بهزیستی صحبت کردیم. جلسه دوم و فواید و ثمراتش. جلسه دوم در رابطه با عرضم به خدمتتون که بحث اصطلاحات مهم این هیت صحبت هایی شد. جلسه سوم و چهارم در مورد محورهای عمومی بررسی فهرستی صحبت شده. یعنی بعد از اینکه فهمیدیم فهرستی چیه و اصطلاحاتش آشنا شدیم، گفتیم به صورت کلی تو 8 محور الا 9 محور ما وقتی بخوایم یه روایت رو از نظر فهرستی بررسی کنیم چیکار می‌کنیم؟ به اصطلاح بررسیمون انجام میدیم. جلسه قبل که جلسه پنجم بود اومدیم گفتیم اون 8 9 محور که سر جاش بود عمومی بود همینجا میومد. در مورد بعضی از کتاب‌های خاص ما یه محورهای دیگه‌ای هم داریم که به اصطلاح در مورد اون کتاب‌های خاص باید این اطلاعات رو داشته باشیم و اگه ندونیم تو بررسی فهرست روایاتش گرفتار مشکلاتی میشیم. من جمله کتاب تهذیب و استفسار رو بحث کردیم در سقف و فقیه. البته فقیه یه ذره بحثش مون که الان عرض می‌کنم انشاءالله تعالی و کافی رو و دیگه اگر خدا بخواد بتونیم امروز گازش رو بگیریم دیگه این کتاب اول بحثمون رو تموم کنیم. سلام علیکم. در مورد به اصطلاح بررسی دو تا فهرست اصلی و 8 فهرست به اصطلاح منبع اصلی این دو فهرست اصلی بشیم که نکات و فواید بسیار زیادی داره و بعدم ادامه مباحث که حالا جا به جاش ایشالله عرض خواهم کرد. خب
تحصیب رو کجا رسوندید؟
تحصیب رو تمام کردید. آره. شما تا ساعت 3 بودید از دقیقه شد گوش بدید خلاصه اون نیم ساعت آخری کلاس رو گوش بدید. خیلی بحثه دیگه هم در مورد شدیم دیگه. خیلی بحثه متنوعی. خب ارزم به خدمتون که در مورد فقیه چند تا نکته گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که در مورد کتاب فقیه عرض کردیم بررسی های روایاتش برای فهرستی در واقع گفتیم آقا فقیه شما راحت باش آره. گفتیم فقیه عرضم به خدمتتون که یه مشیخه داره. گفتیم روایات مرسل تو فقیه خیلی زیاد. بعد گفتیم که این روایات مرسل که تو فقیه خیلی زیاده سلام علیکم بله. روایت مرسل که تو فقیه خیلی زیاده یه بعد مسئله است. یه بعد دیگه مسئله اینه که سند روایات تو فقیه خیلی ناقص ذکر شده. ابتدا به اسماش مثل ابتدا به اسمای شیخ طوسی نیست که ابتدا به کتاب باشه. مرحوم صدو نه تصریح کرده جایی که من وقتی ابتدا به اسم کسی میکنم منظورم اینه که دارم از کتاب اون نقل میکنم. این اولا به خلاف شیخ طوسی که این تصریح رو داشت. دو، وقتی ما روایاتش رو نگاه میکنیم و میبینیم ابتدا به اسم مثلا زراره کرده بعد طریقی که به زراره ذکر کرده رو نگاه میکنیم ما از بیرون سلام بکنیم ما از بیرون متوجه میشیم که این روایته روایت از کتاب زراره نیست بلکه چیه؟ بلکه یک روایتیه از زراره که مثلا از کتاب حماد گرفته شده. یعنی اون شواهد فهرستی رو که روش پیاده میکنی میبینی اینجوریه. بعضی موارد هست که عرضم به خدمتتون که موارد زیادیه ابتدا به اسم کسی میکنه که صاحب کتاب نیست حتی خود صدوق هم رو صاحب کتاب نمیدونه. این یک نکته. بعدی مرحوم صدوق یه فهرستی داشته که این فهرست جزء منابع این دو تا فهرست ما یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی هست. یعنی چی؟ یعنی مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی تو این دو تا کتاب فهرستشون وقتی روایاتی رو از به اصطلاح وقتی طریق به کتب اصحاب مختلف رو ذکر میکنن تو بعضیا اسم صدوق و اون لابلا میارن که چون توی ترجمه خود صدوق گفتن صدوق یه فهرست داشته و توش کتب اصحاب رو جمع کرده بوده نوشته بوده و طریق خودش رو به کتب اصحاب ذکر کرده ما میفهمیم که این مواردی که اسم مؤلف رو میارن تو تاریخ اسم صدوق هست این طریقی که مرحوم نجاشی داره به کتاب اون فرد ذکر میکنه از طریق فهرست صدوقه که آقای خدامیان تو این کتاب فهارس و شیعه که انشاءالله بحث جلسه بعدیه کلاس ما باشه، آقای خدامیان اومده این فهرست رو چیه؟ احیا کرده، یعنی مجموعه مواردش از فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی جمع کرده، مقابله کرده، کنار هم قرار داده، به صورت ترتیب مفلفه مرتب کرده. خب عرضم به خدمتی که اونجا طریق به کتب مختلف، طریق صدوق به کتب مختلف ذکر شده. وقتی ما اون طرق اونجا رو نگاه میکنیم، میاییم با مشیخه فقیه مقایسه میکنیم، میبینیم درصد اشتراک بسیار پایینه. یعنی افراد مثلا فرض فرمایید حلبی، عبیدالله بن علی حلبی تو مشیخه هم مثلا هست، توی این فهرست احیا شده هم هست. مثلا میریم مقایسه که میکنیم، میبینیم با هم طریقی که توی مشیخه صدوق ذکر شده با طریقی که مثلا شیخ طوسی از طریق صدوق به اون کتاب ذکر کرده کاملا متفاوته. پس ما میفهمیم که مشیخه صدوق با فهرست صدوق فرق داره و به عبارت دیگه چیزایی که توی فهرست صدوق اومده، طرق صدوق به کتبه، راه صدوق به کتبه، بیانگر شناسنامه صدوق به کتب اصحابه، اما چیزایی که توی به اصطلاح مشیخ اومده روایات صدوقه. البته این یه قاعده کلی نیست، بعضی مواردش رو که تو مشیخ صدوق نگاه میکنی وقتی اون 7-8 محور رو روش پیاده میکنی میبینی که نه، انگار از کتاب طرف نشه کرده. ولی قاعدتا ما یه قاعده کلی نداریم بگیم هر جا اینجوری بود از کتابش نقل کرده، نه تصریحی داریم، دلیل برخلاف در بسیاری از موارد داریم. پس ما نتیجه میگیریم که تعامل اون با مشیخ صدوق باید چی باشه؟ طرق روایات مثل روایات دیگه. چجوری روایات دیگه رو وقتی میخوایم بررسی فهرستی بکنیم، بعد اون 7-8 محور رو که روی جلسه دو جلسه مفصل هم داشت صحبت کردیم روش پیاده کنیم، اینجا هم همینجوریه، بعد اون 7-8 محور رو همه رو روش پیاده بکنیم تا بفهمیم که داستان از چه قراره. این یک نکته. نکته بعد این که بعضی بزرگان بین دو تا تعبیر توی صدوق فرق گذاشتن. تو کتاب فقیه که شما سرمه، کتاب فقیه که شما نگاه میکنین، خیلی اوقات وقتی یه روایتی اومده شروع کرده به نقل کردن، اومده گفته رویه ان محمد ابن مسلم یا روا محمد ابن مسلم، بعضی جا هم گفته قال محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. بین این قاله و رویه و رواها بعضی ها فرق گذاشتن، اومدن چی گفتن؟ گفتن هر جا که صدوق گفت قال محمد ابن مسلم، یعنی چی؟ یعنی این که من برام احراز شده که این روایت روایت محمد ابن مسلم. اما اون جایی که گفت رویه محمد ابن مسلم یا روا محمد ابن مسلم، بالاخره اینا احراز شده نیست، خصوصا رویه. من میگم اینجوریه ولی بر خودم احراز نشده. بعد گفتن که خب اینو از کجا میگین؟ گفتن که ببین بخاری یه همچی کاری میکنه، بخاری جایی که قاله و رویه میگه بین این دوتا فرق میذاره، معلوم میشه یه اصطلاحی تو اون زمان بوده، پس صدوق هم همون کارو کرده. متوجهید؟ یه همچی چیزی رو میگن. بخاری 261 وفاتش، صدوق 382 وفاتش. ولی اینو اونایی که قبول ندارن حرفشون چیه؟ میگن آقا اولا که شما میگی یه اصطلاحی بوده، شما یه نفر جز بخاری بیار که اون هم یه همچی کاری بکنه. ثانیاً بخاری هم که این کار کرده نگفته الا مصطلح الا فلان بیسار، خدا بخاری تصریح کرده، گفته من منظورم اینه. خب اگه اینجوره روشنه، ولی صدوق نه تصریح داره و نه هیچ جا اشارهی بهش شده و نه تو اصحاب خودمون یا حتی غیر اصحاب خودمون جز همون بخاری که از دیگه نداریم که همچی کاری کرده باشه. خیلی مشکلی که به صرف یه همچی قرینه شما بیان یه همچی فرق گذاری بکنیم. پس اینم یه نکته دیگه که وقتی دیدید ابتدا به اسم شده تو صد و قاله و رویه یه همچی فرقی گذاشتن بعضی ها با این شاهدی که عرض کردن و عده زیاد هم قبول ندارن به نکاتی که باز دوباره خدمتتون عرض کردن. اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که عرضم به خدمتتون به صورت کلی صدوق یه مقداری اخباری. یعنی چی یه مقداری اخباریه؟ یعنی که صدوق خیلی سریع القطع به روایاته. مرحوم صدوق توی کمال الدین، و اینو جلسه قبل گفتم، اینم توی کمال الدین، توی بحث کمال الدین کتاب در مورد امام زمان این هاست دیگه، اونجا یه بحثی داره که به اصطلاح چون میگن اسم که امام زمان سلام علیکم ورحمت الله، روایاتی که در مورد اثبات امام زمانه اینا متواتر یا متواتر نیست. نکتش چیه؟ نکتش اینه که میخواد یه بحث اعتقادی رو که بگه این بحث اعتقادیه باید حتما روایتش متواتر باشه. احسن. بعد صدوق میگه که حالا به اصطلاح ما قبول داریم که تو مسائل اعتقادی بعد روایت متواتر باشه، ولی با سه تا دونه روایت روایت متواتر خواهد شد و قطع آور میشه. این یه حرفی که اونجا صدوق میزنه و به صورت کلی تو روایاتی هم که انتخاب کرده به صورت کلی تو فقیه ما این نکته رو میبینیم که یه مقدار راحت القطع به روایات بوده، سریع یه همچه حالتی داشته. این هم یه نکته.
خوشبانش چیه؟ چرا اینجوری؟ میگه خودش چه فرضی داره که این کار رو میزنه؟
بیشتر به نظر من خوشبینیه، یعنی خوشبینیه به فضای نقل و ایناست. من این خاطره نمیدونم قبلا تعریف کردم یا نه، جناب استاد مددی موقع سر درس به یه آقای اشاره کردن، فهمدن که این آقا 10 سال درس ما تشریف میارن، بعد گفتن که ایشون خودشون اخیر تعریف میکردن، خود آقا هم بود سر درس، گفتن که ایشون اخیر برای من تعریف کردن که ما 10 سال پیش که اومدیم علاقه من شدیم به درس، ولی چیزایی از شما شنیده بودیم که خیلی بهتون چپ چپ نگاه میکردیم، من جمله شنیده بودیم که شما قائل به عدم حجیت خبر واحد. بعد ارزم به خدمتون که بعد چی میگن سلام داری، من جمله که شما قائل به عدم حجیت خبر واحدی. بعد الان که 10 سال میگذره و داریم با این روشی که شما میگی تو روایات کار میکنیم، عدم حجیت خبر واحد برام شده جز مسلمات. اونقدر که دیگه خرابی و جابجایی و اینا دیدیم، خب دیگه برام روشن شده که اصلا حجیت خبر واحد حجت نیست. بعد خودت بری شواهد جمع کنی ببینی روایت قابل وثوق هست یا نه، حالا اینکه روایت ثقه هستن یا نه خیلی کاری رو درست نمیکنن. این مسئله خوشبینی به روایت این بوده، بعضیا خوشبینیشون خیلی خیلی شدید بود به روایت، دیگه شدیدترینش حشویه بودن. حشویه به اصطلاح به تعبیر بزرگان منقاد و الی کل حدیث، هر حدیثی رو منقاد میشدن جلوش رو قبول میکردن. و داره که مثلا یه دست همین حشویه اومدن پیش امام صادق علیه السلام، یه روایتی رو با واسطه از امام صادق نقل کردن، نمیدونستن ولی امام صادق امام صادقه. بعد امام صادق فهمیدن که من به اصطلاح یعنی من خودم امام صادق هستم و بنده حدیث نگفتم. خب بعد اونا هم گفتن نه خیلی نمیشه. آره تو حواست گفتیم اینا سقه هم واسه ما نقل کردن نمیشه. خلاصه آخرم میرن و از امام قبول نمی کنن مادره که نوزمونده. این یه مدل حشب، این یه مدل خوشبینیه به روایته که کنه هرچی که نقل شد انگار واقعه، یه درجه ای. ولی خب متعارف علما اینجور نبودن، متعارف علما یه همچی فضایی نداشتن، ولی خب بعضی ها به روایات خیلی خیلی بدبین بودن مثل سید مرتضی، بعضی ها باز یه ذره خوشبینتر بودن مثل شیخ مفید، باز بعضی از شیخ مفید خوشبینتر بودن مثل شیخ طوسی، ولی بعضی ها خیلی خوشبینتر بودن مثل صدوق. البته بگم خود صدوق هم خیلی روایات نقد میکنه، 100 سال مثل این اخباری های ما نیست که به اصطلاح قرن 10-9 اینا به وجود اومده و به اصطلاح خیلی سنگین روایات رو حتی بررسی سندی میکنه، به خاطر نکات سندی رد میکنه و فلان، و اینجور نیست که صدوق هر روایت رو قبول کنه. لذا تو فقیهش خیلی قواعد رو رعایت کرده برای اینکه روایت رو انتخاب بکنه، ولی با تمام این اوصاف حساب که میکنی میبینی سرجم اخباریه، یعنی خیلی جاها خیلی راحت به این سری مطالب اعتماد کرده با اینکه همچین شاید ازش اعتماد نشه. اینم یه نکته دیگه. و یه نکته دیگه که جلسه قبل درس کردم بحث به اصطلاح این بود که به صدوق نسبت میدن تصحیح قیاسی میکرده. این خب خیلی نسبت سنگینیه به یه بزرگ، نسبت تصحیح قیاسی دادن خیلی نسبت سنگینیه. نتیجهش این میشه که ما خیلیش ضعیف الاعتماد بشیم به مطالبی که اون نقل کرده. جلسه قبل گفتیم آقا این نسبتی که داده شده نسبت ناروایی است. چند تا شاهدم براش عرض کردیم، مهمترین شاهدی که عرض کردیم این بود که گفتیم تو فقیه شما که نگاه میکنی روایت هست، فتوا هم هست. فتوا رو که نگاه میکنی به عینه عینه روایتی که خود صدوق جای دیگه نقل کرده با یه تفاوت، سه خط دقیقا توی روایت سه خط تو آثار دیگه صدوق اومده با سند، ولی اینجا به صورت فتوا آورده. چه فرقی داره؟ یعنی یه کلمه رو حذف کرده، یعنی یه کلمه یه قید اضافه کرده. خب تو فقیه از اول تا آخرش که نگاه بکنی فتواشو همه همینطوریه، یعنی یک کلمه دو کلمه حذف شده، یکی دو تا دیگه بهش اضافه شده و جاهای دیگه روایاتش رو با سند آورده، ولی همینه که می‌خواست عوض کنه دیگه به صورت روایت نیورده، به صورت متن آورده. این یه شاهد بسیار مهمه برای اینکه صدوق اهل این نسبت نبوده و اون شاهدی که اون طرفی ها میارن بر این مطلب شاهد ضعیفیه که در سقم دیگه مفصل عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، ولی چون قائلش خیلی بزرگوار هستن و اینها دیگه من ذکر نکردم.
تو همون کتاب هم روایت آورده، هم فتواری
نه
بوده، دیگه روایت نه
نه تو خصال مثلا روایت آورده با سند. آره احسن، به صورت روایت هم آورده. این هم یه نکته و برخی از و به صورت کلی هم عرض کردیم که بغدادی ها خیلی با میراث قومی ها ارتباط نداشتن و کم ازشون نقل کردن، مثلا جز معدود موارد نقل رقم زیارت جامع است. زیارت جامع تو فقیه اومده، شیخ طوسی هم که نقل میکنه از فقیه نقل میکنه. ولی عرضم به خدمتتون که این خود همین هم یه شاهده بر همین مطلبی که عرض کردیم، اختلاف به اصطلاح قومی و بغدادی ها توی مسئله قلوب و ملوب و اینا بیشتر اختلاف حیثیتی تو چند تا مسئله خاص بوده و الا مقامات اهل بیت اینا براشون کامل روشن بوده. تو همین زیارت ها جامعه خلقت نورانی هست، خیلی از حرفای دیگه صریح اومده و قوم صدون هم توی به اصطلاح فقیه ها برده، اون از ابن الولید نقل میکنه که دیگه سرشاخه این اون جمله معروف که اول درجات قلوب نفی صحبن النبی همه ابن الولیده، ولی خب از طریق ابن الولید نقل میکنه و مرحوم صدوق هم مقیده، میگه من هر چی که نقل کردم اون چیزیه که استادم قبول کرده ابن الولید، و هر چی که استادم ابن الولید قبول نکرد منم قبول نکردم. این صدوق یه تبعیت محضی نسبت به ابن الولید تو عباراتش داره و خیلی جاها هم نقل میکنه ازش که مثلا استاد ابن الولید این بحث رو قبول نداره، من قبول ندارم. یه کلن صریحا هم میگه، میگه من هر جه استاد ابن الولید چیز رو قبول نکرد من قبول نکردم و الاخر. حتی بعضی جا میگه من روایتی رو خوندم چون بر من انکار نکرد، با این که مبناش این بوده انکار کنه و اگه روایت خاصی انکار نکرد من باز قبول کردم، یعنی بر من محتواش رو قبول کرد من نفی کردم. بالاخره این به اصطلاح کلیت این داستان در مورد فقیه. عرضم به خدمتتون که یه نکته که می‌خواستم از بکنم، امالی صدوق و امالی شیخ طوسی بود. بعد از تهذیب و استبصار یه نکته در مورد امالی شیخ طوسی گفتیم، که گفتیم که یکی از راه‌های بررسی و فهرستی روایات این که ببینی اون عالم چه به اصطلاح منابعی داشته، اینه که بری امالیاشون رو بررسی کنی. امالیا معمولا از روی جزوه‌ای که تو جوانیاشون نوشتن روایاتو گلچین کردن دارن میخونن. یهو تو امالی شیخ طوسی می‌بینی 20 تا روایت هست همه با یه سنده، این یعنی از یه نسخه داره گلچین کرده داره روایت رو نقل میکنه. بعد عرضم به خدمتتون که امالی شیخ صدوق هم این حالتو داره. اینم یه نکته دیگه. یه نکته دیگه که جای تأمل داره به عنوان یه سوال عرض میکنم، من خودم هنوز برام دقیق حل نشده و دیگه بحث صدوق رو تموم میکنیم، نکات که جلسه قبلا گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم، بیشترشو همین مقدار کافیه. یه بحثی هست که واسه خود من هنوز حل نشده، حالا من سوالشو مطرح میکنم شما روش فکر کنید. بعضی روایات داریم خلاصه که صدوق نقل میکنه توی فقیه. یه مثال عینیش هم بزنم تو بحث شهادت، اینکه شاهد باید عادل باشه. یه روایت خیلی معروفی هست، روایت عبدالله بن ابی عفور. این روایت عبدالله بن ابی عفور تهذیب هم نقل کرده، الان کافی آدم نیست نقل کرده یا نه، ولی بالاخره جاهای دیگه داریم این روایت رو، انفراد صدوق نیست. صدوق ابتدا به اسم عبدالله بن ابی عفور میکنه، بعد تو مشیخ هم طریق خودش رو که طریق معروفی است به آثار عبدالله بن ابی عفور چه ذکر میکنه، درست شد؟ اون طریق و دیگر بزرگواران هم دارن. یعنی چی؟ یعنی این که کلینی هم از اون مشابه اون طریق نقل داره از عبدالله بن ابی عفور، شیخ طوسی هم داره، که ما که به قصه نگاه میکنیم احساس میکنیم که نسخه مثلا معروف آثار عبدالله بن ابی عفور همین بوده، یا اگر یه راوی معروفی آثار عبدالله بن ابی عفور زیاد نقل کرده و کتاب او معروف بوده همین بوده داستان. بعد عرضم به خدمتتون که مرحوم شیخ طوسی که این روایت رو نقل میکنه و بقیه کسایی که این روایت رو نقل میکنن به یه طریق خیلی شاذ و خراب از آثار عبدالله بن ابی عفور روایت رو نقل میکنن، و خود صدوق هم تو کتاب دیگش که نقل میکنه به همون طریق خرابه نقل میکنه. این مسئله رو که ما میبینیم، من مثال زدم تا مشکل در قالب مثال بگم، این مسئله رو که ما میبینیم احساسمون این میشه که این چیزی که تو فقیه اومدن ولو ابتدا به اسم عبدالله بن ابی عفو شده، ولی چون صدوق هم تو جای دیگه از یه طریق خراب نقل کرده، همون طریق خرابی که بقیه هم هر کی نقل کرده از همون نقل کرده، احساسمون این میشه که این چیزی که تو فقیه اومده همون طریق است، خصوصا که خود صدوق هم جای دیگه که آورده و طریق خرابه نقل کرده. بعد ارزم به خدمتتون که و این طریق مشیخه به این روایت اینجا نمیخوره. ما درصد کمی موارد اینجوری تو فقیه داریم که احساس میکنیم این چیزی که ابتدا به اسمش شده، این طریق معروف روایات که توی مشیخ اومده اون نیست، بلکه یه طریق دیگه است. یا به عبارت دیگه وقتی طریق مشیخه رو با طریق همون روایت تو آثار دیگه صدوق نگاه میکنیم میبینیم متفاوته. درست شد؟ الان علما چون به اصطلاح مثلا ابتدا به اسم عبدالله بن ابی عفو شد و طریق مشیخ هم طریق سعیه، اون روایت رو بهش میگن سعیه. ولی اگر این مشکل وجود داشته باشه دیگه این روایت سعیه نمیشه. مثلا حالا نیاز به شواهد داره و بحث و بررسی. اگه کسی دنبال مثلا یه مقاله حدیثی خوب نوشتنه، این بحث ارزش رو داره. کارش هم ساده است، ما اگه بخوایم انجام بدیم کافیه یه دور 6000 تا روایت فقیه رو خب ارزم به خدمتتون تو این اسناد احادیث مشابه بیای پی بگیری. خب 400 تا 500 تا تاریخ تو مشیخه هست، این روایت مشابهش رو پیدا بکنی، بعد با این طریقای مشیخه مقایسه بکنی. خب خیلی کار نداره، ولی خب آره، ولی خب یه مقدار زحمت داره. و ببینی اولا چقدره، درصدش کمه، من خیلی کم برخوردم، ولی اینکه درصد چقدره آیه واسه اینه یه راهنی پیدا میشه یا نه، اینم یه سوال کلی که گفتم مطرح کرده باشیم. بریم سراغ کافی، که کافی خیلی بحث داره. آره بله، این که حدیثش حدیث بودن میشه محل بحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اینجا با اجازه کتاب یه دامنه جدید درست میکنم خصوص کتاب کافی، برای اینکه هرچی سرچ میزنیم فقط توی کتاب کافی رو بیاره. من اول یه دامنه جدید ایجاد میکنم، میسم کافی، بعد عرضم به خدمتتون که بعد میایم توی این قسمت قبلی.
شما همونجا هم بزنید انتقال به
دامنه جدید. آره من حواسم نبود. بله
من اون
دفعه بله. خب این کافی رو با اجازه من فهم میکنم، کافی دارالاسلامی هم که بدون تحقیق اضافه میکنم و میذارم افزودن به ارزم به خدمتتون که کافی و سلام. بعد الان اگر بریم توی اون دامنه هایی که ایجاد کردیم، دامنه های کار، و اگه کافی رو نگاه کنیم، کتاب کافی اینجا اضافه شده. خیلی خب حالا اینجا چیزای دیگه هم داره که حالا بخواین استفاده کنین. مثلا الان شما میخواین کتابایی مثلا بر اساس قرن رو پیدا بکنید که کتابا بر اساس ترتیب قرن مرتب بشه. این قرن رو اینجا میکشیم بالا، بعد کتابا بر اساس قرن مرتب میشه، قرن یکی ها، قرن دویی ها، فلان. و بعد گاهی اوقات مثلا دو تا چیزو میخواین، میخواین کتابا به حسب قرن و به حسب مثلا موضوع دسته‌بندی بشن. بعد مثلا اینجا میکشین، بعد ناخن این قرنیه کتابای ادعیه جدا شد، کتابای تاریخ جدا شد، کتابای نمیدونم اخلاق جدا شد، چی همینجوری اینا چیزه به درد بخوری گفتم برد بشه. خب بله، خب عرضم به خدمتتون که چی داشتم میگفتم، ها کتاب کافی. بله دامنه رو فعال بفرمایید که دامنه کار در کافی. خب ما میخوایم در مورد کتاب کافی بحث کنیم. کتاب کافی از نظر منبع شناسی جزء کتابایی که تقریبا من یه کار درست درمون تو این زمینه ندیدم که بیاد به اصطلاح قشنگ منابع کتاب کافی رو به زاویه فهرستی بررسی کرده باشه. خب مشیخا اون کتابی که مشیخ دارن واسه تا حدی ساده‌تره، در مورد شیخ طوسی هم بیشتر کار شده، در مورد فقیه هم کم کار شده، هر کدوم یه وقت چون زحمت داره. کتاب فقیه اگه کسی بخواد منبع شناسی بکنه میشه یک پایان‌نامه سطح 4 اون حدیث بشه، واقعا جا داره، خیلی هم زحمت داره، خیلی هم ظرایف داره. یه وقتی کسی سلام میکنه، اگه کسی از این حوصله‌ها داشت من حاضرم کمکش کنم، چون خیلی کار مهمیه و خیلی هم به اصطلاح ظرایف داره که زحمت داره. خب اما عرضم به خدمت مبارکتی که کتاب کافی هم کم کار شده. شما کتاب کافی تو این چاپ دارالحدیث که بیاید، عرضم به خدمت مبارکتون دارالحدیث که بیاین، دارالحدیث خب چاپ خوبیه، واقعا زحمت هم کشیدن انصافا. تو مجلد اول یه مقداری اومدن در مورد کافی مقدمتا یه صحبت هایی رو کردن،
من جمله از صحبتایی که کردن در مورد مشایخ مرحوم کنینی، شیوخ کنینی و تلامیزه، در مورد مشایخ کنینی اومدن یه صحبتی کردن. المبحث الاول شیوخو، درست؟ مشایخ مرحوم کنینی، یعنی اساتید مرحوم کنینی رو اومدن در موردشون صحبت کردن. الان شما این لیست اینجا رو نگاه بکنید، بودن 30 تا آدم رو به عنوان مشایخ کنینی ذکر کردن، بلکه بیشتر، 45 تا عنوان رو ذکر کردن، درست شد؟ خب بعد در مورد هر کدوم هم بیمه دار اطلاعاتی که داشتن و آوردن بیان کردن، درست شد؟ اما شما اینو خیلی جدی نگیرید، درایی که ندارید، اینو خیلی جدی نگیرید. شما عرضم به خدمتون که میگید اوه 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 45 تا شیخ خیلی زیاده و زحمت هم داره حفظ کردنش اینا. شما اگر مشایخ کنینی رو بگید 13 نفره سبکترید. چرا؟ چون عمده روایات کنینی از این 13 نفره. این عمده هم که میگم خیلی عمده زیادیه، یعنی یه چیزی تقریبا 99% 98% این طور است. من الان اینجا بهتون بگم این چیزش رو، من اینجا جمع کردم مواردش رو. بله این موارد 13 نفر، خوب تعداد نقلا رو دقت کنید، تو کافی بودن 18000 تا روایت داره، 16000 تا به یه اعتبار، به یه اعتبار 18000 تا، بسته به نوع شمارش داره. عرضم به خدمتتون که علی ابن ابراهیم هاشم نفر اولی که از همه بیشتر نقل کرده، 5626 مورد. اینا رو بخواید تو نوازه درایه فعال کنید، ببینید تو قسمت اسنادش، اون قسمت راویش، همه کتابای بالا رو غیر فعال می‌کنید جز کافی، بعد میزنید محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب که میزنید تو روائنش که میزنید، اینجا همه مشایخ رو میاره، یه عدد داره، تعداد داره، تعدادی که میزنی به ترتیب عدد مرتب میکنه براتون. حالا تو نرم‌افزار بود بهتون نشون میدادم، ولی توضیح هم که دادم و گوش بدید دقیقاً اجرا کنید همینه که گفتم.
خب
نه اونو وقتی خواستید بعد فایل رو گوش بدید، اون تیکشتون الان بگم فایده نداره. علی ابن ابراهیم نواسه، آره آره، ولی آموزش طولانیه، ولی خب من اینی که گفتم یک دقیقه 30 ثانیه هم نشه. خب نفر اول علی ابن ابراهیم ابن هاشم با 5626 مورد. تازه بگم این مواردی که الان من اینجا میگم غیر از مواردی که با عدت من اصحابنا شروع شده، تو کافی 4047 مورد ما داریم که سند با عدت من اصحابنا شروع شده، که تو خیلی از اون ادعا علی ابن ابراهیم هست. اونایی که اسم علی ابن ابراهیم، اون نواردی که عدت من اصحابنا نیست، 5626 موردش علی ابن ابراهیم.
تفسیر علامه
هلمی
که
اکتر
مشخص کرده علی ابن ابراهیم نیست،
تو عده هست، تو عده احمد ابن محمد ابن عیسی هست. خب بعد عرضم به خدمتون که تو نجاشی هم همون علی ابن ابراهیم هست رو هم نیست، چون عده احمد اشعری آورده تو علی ابن، تو چیز هم هست، توی استقام نجاشی هم هست. حالا الان اتفاقا ادعا رو هم بحث میکنیم، بعد اونی که علی ابن ابراهیم هم هست عرض میکنم. بله سلام علیکم، یا الله ارزم به خدمتتون که نفر دوم محمد ابن یحیی العطار 4835 تا، نفر بعدی احمد ابن ادریس بعد 5000 و 4862. بذاریم من بذاریم پس نفر اول علی ابن ابراهیم بود، باز نگه میدونید نفر اول علی ابن ابراهیم بود، بسم الله الرحمن الرحیم. این که من میگم آقا این علی ابن ابراهیم رو زیارتش برید واسه همینه، خب حقش از همه امزاده ها به جز هر بکنه اصمانه بیشتر از اینکه تو حضور جنگلی داخل خودش داشتی کنید دنبال کچی بیره زری کچی بیره. خب 5000 چند تا نوشتم؟ 5600
نشستم، ما شنید مویه 9000 تا
جا با عده حساب کنی؟ نه کل روایاتش، نه
نه
روایاتی تو کافی، تو کافی با عده حساب کنی بوده 9000 تا میشه. بعد نفر بعدی کی بود؟ محمد ابن یحیی بود، 4800 حسین ابن محمد ابن عامر 800 خوردی، محمد ابن اسماعیل بندقی نشابوری 500 خوردی، علی ابن محمد علام کنینی 500 خوردی، حمید ابن زیاد 430 خوردی، ماجد وی 186 تا، احمد آسنی 136 تا، محمد بن حسن طاهری رازی 117 تا، محمد جعفر اسدی 81، نفر 13 که محمد بن جعفر رزاز باشه 57 تا، نفر 14 هم فکر کنید چند تا؟
صاحب بخشید، این آمار رو شما از درایی که
بله بله
اینجا که شما نوشتین کمتر بیشتر میشه؟
من دارم از رو همینجا میکنم
کمتر میشه؟
نه از رو همینجا میکنم
4819 یکیشه 503 طریق هم یکیشه با هم جمع کنیم
جوی؟ 13 صفحه
8 تا 2 سر
هم
میشه؟
8 تا 2 سر
بگرم؟
نه شما
صفحه
چند هم میکنم؟ صفحه چند هم میکنم؟ من 8 تا 2 اون 4819 تا برادر جان حالا اونو بعد توضیح میدم اون علی ابن ابراهیم ان ابیه نه علی ابن ابراهیم ای خالد
نه هر دو تاش با هم که مستقیم شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده مستقیم اولین سندش علی ابن ابراهیمه
5626 تا
آخه اینجا بلاش اینجا شما دو تا طریق رو گفتین علی ابن ابراهیم ان ابی علی ابن ابراهیم و محمد بن عیسی
خب
بعد این دو تا
با هم میشه 5300 تا ولی کلش 5626
آه اون بقیه ها کجاست؟
بقیه نمیوردن دیگه حالا
کافی
از هم به خدمتتون که میره پس تا نفر 13 هم چند تا نفر 13 هم که محمد ابن جعفر رزاز باشه 57 تا نفر بعدی نفر بعدی به اسم 19 تا بود یادم خب یعنی خیلی کمتر و دیگه بعدی ها باز میره روی یکی دوتا دوسته تا که دیگه اصلا حساب کردن آره اصلا شمردن نداره خب پس شما اگر خواستید بگید آقا کلینی چند تا شیخ اصلی داره و کافی بر اساس چند تا استاد اصلی شنیده شده 13 تا این خیلی با صدوق فرق داره صدوق خود 230 تا 230 تا 240 تا استاد داره ابن ابی عمر حدود 300 تا 400 تا استاد داره ولی مرحوم کلینی 13 تا استاد داره.
این هم 230 تاش مثل 45 تا اینه که مثلا یه 4 تاش همه رو گفتن.
اونجا حدود 20 تاش بیشترینن. خب؟ آره. ولی این با همون یکی دو تاهاش میشه 45 تا، اون با یکی دو تاهاش میشه 230 تا. اینجور فرقش. خب، پس این یه نکته و سوالی که اینجا مهمه اینه که مواردی که عدت من اصحابنا گفته شده اونا رو چکار کنیم گفتیم تو کافی مواردی عدت من اصحابنا داره که حدود 4000 مورد عدت من اصحابنا شروع شده اینا چیه؟ عدت من اصحابنا
هم اول یا هم وسط یا فقط اول رو
الان میگم اول رو دارم میگم بعدم میگم چیه داستانش عدت من اصحابنا ها عدت من بله وسط هم هست اون معلومه ایست حالا عدت من اصحاب نهایی که ابتدا به سند شده چون ما داریم بس مشایخ میکنیم طبقه اول داریم میگیم عدت من اصحاب نهایی که ابتدا به سند شده بجز یه چند تایی که عدد انگشتان دو دست نمیشه درست؟ حدودا جز اون چند مورد استثنایی سه تا عدت من اصحاب نهاست یکی عدت من اصحاب نها از سهله یکی عدت من اصحاب نها از احمد اشعریه یکی عدت من اصحاب نها از احمد برقیه درست شد؟ این برقی هم که میگن من یه روستایی بوده مثل برقرود واسه هم بهش میگن برقی درست؟
این برقی همون احمد بن محمد خالد
بله خالد صاحب محاسن هم کتاب معروف خب احمد احمد بن محمد بن عیسی اشعری سهل بن زیاد قمی رازی خب این ارزم به خدمتتون که سه تا این سه تا این 4000 خوردی بگم مثلا اگه 4000 چه میدونم 47 تا مثلا 4040 تاش این سه تاست خب شاید 7 تا هم باشه که عدتون حساب نه از یک کس دیگه است لذا اون خیلی مهمه همین سه نفر اصل داستان مرحوم نجاشی وقتی اسم کلینی رو میاره میگه خود کلینی برداشته گفته هر جا من تو کتابم عدت من اصحاب نا گفتم از احمد اشعری منظورم چیه؟ منظورم این چند نفرن که من از این چند نفر نقل کردم که اگر من اینجا نجاشی رو بیارم عرضم به خدمتون ترجمه خود کلینی سمت چپ رو نگاه کنید تا به محمد بن یعقوب برسید بعد که بازش میکنیم ترجمه محمد بن یعقوب آخرش میگه قال ابو جعفر کلینی کل ما کان فی کتابی عدت من اصحاب نه از احمد اشعری احمد بن محمد بن عیسی فهم کیان یکی محمد بن یحیان یکی علی بن موسان یه موسای کمیزانیه، یکی داوود ابن کوره است، یکی احمد ابن ادریسه، یکی هم علی ابن ابراهیم ابن هاشمه، برادر جان علی ابن ابراهیم ابن هاشمه.
آه تو تنین فقط احمد اشعری هست
ذکر شده. بله 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 هست. بعد از هم به خدمتتون که پس این چند نفر افرادی هستن که این عدد من اصحاب نای احمد اشعریه، که این احمد محمد ابن احیاش که همون بزرگوار دومه که خیلی آدم استقبال جلیلی هم هست. علی ابن موسای کمیزانی خیلی شواهد نداریم در موردش، یه آدم قومی بوده. این کمیزانی یعنی قوم میدانی، قوم میدان، کمیزان تعریف قوم میدان زن. و داوود ابن کورم اجمالا خوبه، احمد ابن ادریس هم که از بزرگان اینجا تو سومین مورد اسمش اینه، علی ابن ابراهیم هاشم هم که از مشایخ معروف
پنجمیه. چرا اینطوری آورده؟
ها؟
چرا اینطوری
آورده؟ علتش چی بوده؟ علتش ظاهرا این بوده، حالا باید بیشتر بررسی بشه. ولی جناب استاد اینشون اینجور تعبیری دارن، جناب استاد ندیدی ایشون اینجور میفهمن، میگن آقا ما تو کتاب کلینی که نگاه میکنیم میبینیم که وقتی از احمد اشعری نقل کرده بعضی جا اومده گفته محمد بن یحیی از احمد اشعری، خب بعضی جا اومده گفته مثلا احمد بن ادریس از احمد اشعری، بعضی جا گفته علی بن ابراهیم از احمد اشعری، بعضی جا اومده گفته محمد بن یحیی و علی بن ابراهیم از احمد اشعری، مثلا بعضی جا اومده گفته محمد بن یحیی و احمد بن ادریس و علی ابن ابراهیم از احمد اشعری، بعد جا سه نفر ذکر کرده، بعد جا دو نفر ذکر کرده، بعد جا یه نفر رو ذکر کرده. بعد میگه که ما بعد جا گفته عدت من اصحاب از احمد اشعری. ما یه همچین صحنه ای که مواجه میشیم برداشت اولیمون اینه که اون جاهایی که دو مورد رو نقل میکنه، یعنی که من این مطلبی که از احمد اشعری نقل کردم و تو دو تا تاریخ که دو تا نسخه از نسخه کتابای از احمد اشعری من اینو دیدم، اونجایی که سه تا نقل کرده میگه من این سه تا رو با هم مقابله کردم، تو این سه تا این بوده. اونجایی که یه دونه رو ذکر کرده میگه من تو این طریقه دیدم. اونجایی که عدت من اصحاب نام میگه یعنی تو چند تا تاریخ هست، من تو طبق مختلفی که از احمد اشعری دارم، نسخه مختلفی که از احمد اشعری دارم اینو دیدم. این تعبیر استاده. اون طرف قول مقابل چیه؟ قول مقابل اینه که میگه میدونی اینا همه تفننه در تعبیره، حالا یه جا دوست داشته یکی رو گفته حوصله‌اش کشیده یه جای دوتا رو گفته، یه جا حوصله‌اش کشیده سه تا رو گفته، یه جای حوصله‌اش کشیده عدت من اصحاب نا میگه، درست؟ اینا همه یه کتاب بیشتر نیست که از احمد اشعریه، همون هم همون کلینی داره، ولی به ذوقش یه موقع حال داشته الان به صلواتی بر روح مثلا احمد اشعری تو میگن علی ابن ابراهیم بفرستیم الله مثلا در محمد حالا. خب حالا اینجا این تصور اون قول مقابله. حالا من خودم واقعیتشون اولی رو بیشتر میپسندم، به نظرم خیلی بعیده از کسی که مرحوم نجاشی میگه اوثق الناس فی الحدیث و اثبت هم فی، مثلا اینقدر به اصطلاح چی آره احسن همین تعبیری که ایشون کردن و به اصطلاح بی حساب و بی کتاب و همینجوری آدم تعبیر نمیکنه خیلی به نظر روشن نمیاد.
بس منظور همه‌شون نمیتونه باشه
عدت من اصحاب نا، شاید منظور همه باشه ولی اینم خیلی روشن نیست. علل قاعده منظور اینه که تو عمدش هست یا مثلا تو چند تایش هست که من نگاه کردم دیگه اسما نخواستم.
نجاشی یکی
هم
تفسیر
عده
رو از کجا
گرفته؟ حالا این روشن نیست. مرحوم شیخ علامه چیزم عرضم به خدمتون که عجب خیلی چیز بعیدی هم نیست، چون نجاشی استادش حسین ابن عبدالله غزائری شاگرد ابن قولوه بوده، و کتابای ابن قولوه هم کامل خونده. ابن قولوه پسرم راوی اصلی کافی، خب نزا علال قاعده مرحوم نجاشی از استادش حسین ابن عبدالله گرفته که شاگرد ابن قولوه، ولی اسمشو نیورده، گفته قاله کلینی، لذا خیلی روشن نیست. و قاله هم تو کتاب نجاشی ارزم به خدمتون که یعنی مطلبی که الاهدت و علا قائله ها من بهش برام به اصطلاح احراز نشده است، وجه هم داره که احراز نشده باشه، حالا عرض میکنم. خب عرض میکنم یعنی مرحوم کنه نجاشی مطالبی که قبول داره با اخبرنی و حدثنی میگه جلسه دوم گفته، ولی مواردی که براش ردی نداره ولی قبولش هم براش احراز نشده با قاله و ذکره اون چیزا. خب عرضم به خدمتتون که
نمیشه
آره. آره. بله حالا من نکته تأملی که احتمالا نجاشی داشته عرض میکنم و علت اینم که من خلاف ظاهر عبارت رو توضیح دادم همون نکته
است. علامه هم از ایشون
الان میگم نه علامه مثل دو نفر دیگه هم میگه الان از من. بعد عرضم به خدمتتون که مرحوم نجاشی دو نفر چی میگن مرحوم نجاشی ظاهر عبارتی که از کلینی نقل میکنه اینه که چی؟ اینه که هر کدوم از عدت من اصحابنا از همه این 5-6 نفره. ولی من چجور توضیح دادم؟ گفتم اجمالا تو عمدش هست یا تو چندتایش هست دیگه، کلینی با دقت نگفته. حالا آره نکتش رو من عرض میکنم که اینو چرا خلاف ظاهرش توضیح دادیم. اینم یه نکته، مرحوم شیخ علامه هلی تو خلاصه، کتاب معروف خلاصه که کتاب رجالی علامه است، اونجا تو خلاصه نمیدونم اینجا چرا نیامد،
ما چیز کردیم
نه بالا من خلاصه رو انتخاب کردم بودم به نظرم، حالا نمیدونم چرا نیامد. رجال علامه هلی اسمش اینه، فایده ثالثه. مرحوم علامه هلی آخر کتابش، الان تو فهرست رو بیارم ببینید، فهرست رو ببینید، اینجا یه خاتمه داره، اما خاتمه آخر خلاصه یه خاتمه داره، تو خاتمه 10 تا فایده داره. فایده سومی که ذکر میکنه اینه، قال شیخ الصدوق محمد بن یعقوب کلینی فی کتاب الکافی فی اخبار کثیره عدت من اصحابنا از احمد بن محمد بن عیسی، قال خود کلینی و المراد به قولی عدت من اصحابنا این چند نفر، و قال دوباره کلینی قال کلا ما ذکرت و فی کتابی المشاره لی عدت من اصحابنا از احمد برقی فهم این چند نفر، اتهام علی بن ابراهیم اینجا هم هست، حواسم نبود، چند نفر دیگر ذکر میکنه که من یه توضیحاتی بعد هم داشت اصفهان خدمتون، و کل هم ذکر توفی کتابی از مشاره عدت و من اصحابنا از سهل ابن زیاد دوباره فهم این چند نفر، که ظاهرا این مطلبی بوده که از کلینی نقل میشده. حالا مرحوم نجاشی اونجا یه تیکش رو آورده، مرحوم علامه هلی مفصلش رو نقل کرده، که خب دیگه تکلیف این عدت و من اصحابنا روشن میشه. من چند تا نکته در مورد افرادی که تو اینجا ذکر شدن عرض کنم خدمتتون. اینجا علی ابن ابراهیم روشنه تو احمد برقی، علی ابن ابراهیم، اما این علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه از اونایی که روشن نیست، یعنی ما تو رجال هم چه کسی نداریم، کلینی هم اسمی هم چه کسی نگفته و اصلا تو مشایخ کلینی هم چه کسی نیست، جای سواله که این چیه. اینو اینجور درستش میکنن، میگن ابن عزینه ابنون لابنته، این تصحیف شده ابنون لابنته درستشه، یعنی اینکه علی ابن محمد ابن عبدالله که همون ماجیل ویه معروفه که کلینی هم ازش کلی روایت داره و اینجا تو مشایخی که من ذکر کردم 186 بار ازش معروف کلینی ابتدا به اسمش کرده، ایشون هم علی ابن محمد ماجیل ویه، علی ابن محمد ابن عبدالله، علی ابن محمد ابن بوندار، علی ابن محمد ابن ابوالقاسم، این همه اسمای مختلفه، یه نفر هم بیشتر نیست. خب این ماجیل ویه هم یعنی ماهگلویه، ماهگلویه اوی نسبت زبان فارسی قدیمه، مثل تهرانی مثلا سیبی میخواستم بگم گفتن سیبویه، سیبوی هست همینه چون ایرانی بوده. بعد این ماجیلوی یعنی ماهگل اویه، یعنی ماهگلی، ماه سیرتی، انگار آدم مثلا خوشتیپی بوده مثلا همچی چیزی بهش گفتن، مثلا قولوی گلی، قلویه بوده گلی، ابن قولوی میگن و الاخر دیگه. حالا این ابن لبنته چون این علی ابن محمد ماجیلوی نوه دختری برقیه، اینو ما از جای دیگه هم میدونیم، لذا اینو اینجور درست کردن که گفتن این احتمالاً اینه. و خب علی ابن محمد ابن عبدالله از مشایخ مهم کلینیه، به عبارت دیگه ما وقتی با همچین تصیفی مواجه میشیم بعد چیکار کنیم؟ بعد بریم مشایخ کلینیه نها کنیم ببینیم این اسم کدومه که از اینا میخوره دیگه. خب دقیقاً به علی ابن محمد ابن عبدالله ماجیده به این میخوره، پس میگیم این ابن عزینه یه چیز اضافه است. حالا چیه؟ احتمالاً این ابن لبنته باشه، درست شد؟
این نوشته بوده ابن لبنته، ما اینجوری
بعدم تصحیح شده خصوصا تو خلاصه و اینا، این بحثا خیلی زیاده، خلاصه خیلی پر غلطه نسخش، هم ابن داوود رجالش خیلی پر غلطه، اون که دیگه اصلا یه چیز مفصله این پر غلط که میگم، یعنی مثلا حساب کنید 90% 80% اینجوری، حالا داستان اینه نمیدونم خودش بدخط بوده، اون کسی که نسخه نویسش بوده بدخط بوده، چی بوده، خیلی شفاف مفتزه، اون داستانی داره، خصوصا یه رمزایی هم میذاره جش و کش و اینا، اینا که غالبا جابجا میشه، یعنی جش منظور کشه، کش منظور جشه، کش منظور کشیه، جش منظور نجاشیه، خیلی داستان داره. اون ابن داوود فعلا بهش یاد. بعد علی ابن محمد ابن عبدالله ابن لبنته، بعد عرضم به خدمتتون که این عبدالله ابن احمد ابن عبدالله ابن امیه هم از اونایی که باز دوباره وضعش روشن نیستش، عرضم به خدمتتون که و دقیقا تکلیفش روشن نیست، و اینو میخواستم بگم که این محمد ابن بله و علی ابن حسن اینم که چیز و کلا مذاکرات کتاب مشهور سهل بن زیاد علی بن محمد علان کلینی اینو گفتن دایی کلینی، اینم در جریان باشید. محمد ابن ابی عبدالله این همون محمد ابن جعفر رزاز، بزن اینو بگم خوبه به درد میخوره، این خیلی به درد میخوره. ما یه عادتی داریم این بنده خدا تو مشایخ کلینی هم هست، نفر چندم بود یادم رفت، به نظرم نفر دهم اینا بود، 80 خوردی تاریخ داره تو کافی، محمد ابن جعفر اسدی مورد 11 هم از مشایخ کلینی، 81 تاریخ اینجا مورد 11 هم محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر رازی بهش میگن، محمد ابن ابی عبدالله هم بهش میگن. ایشون یکی از وکلای امام عصر بوده که برای نشر دعوت تشیع میاد به ری و در اختفاء اینا هم بوده، درست؟ این محمد ابن جعفر رازی اجمالاً از بزرگان و توش بحثی نیست. مرحوم صدوق از ایشون که میخواد نقل بکنه با واسطه 6 نفر روایات ایشون رو نقل میکنه که محمد ابن جعفر اسدی رازی به خاطر این که مدون به تو ری و محمد ابن ابی عبدالله هم بهش میگن. بعد ایشون این شاید یه دونه دیگه بوده گفتم بهتن درش. بعد ایشون مرحوم صدوق که میخواد ازش نقل کنه، صدوق پسر همین جناب صاحب فقیه و اینها، با 6 واسطه ازشون نقل میکنه، درست؟ که گاهی اوقات روایتی که نقل میکنه اسم هر 6 تا هست، بعضیش اسم 5 تاشون هست، بعضی اسم 4 تاشون هست، بعضی فقط اسم 1 دونشون هست. خب که پیداست اینا یه 5-6 تا آدم بودن که اینا رفته بودن ری و از ایشون استفاده کرده بودن. تعداد روایت زیادی هست که 4 تا 5 تا از اینا اسمشون اومده، درست شد؟ بعد عرضم به خدمتتون که بعد روایات بسیار بسیار استراتژیک همین بنده خدا داره. مثلا یکی از استراتژیک ترین روایتش سی همین روایت جامع است، زیارت جامع. یا مثلا تو بحث‌های تصویر و فلان و اینا، اون تنها روایت مهمی که ما داریم که تصویر رو مجسمه‌سازی رو بحث می‌کنه، میگه که به اصطلاح مال بت‌پرستی تازه مسلمان‌ها و ابناء تازه مسلمان‌هاست، ولی افرادی که آب اجدادشون همه مسلمانن دیگه لازم این بحث‌های رو به سمت اینا نماز خوندن و چه می‌دونم اینا براشون مشکلی نداره و تو خونه‌شون باشه عیبی نداره و فلان و اینا، از امام عصر نقل می‌کنه همین آقا ناقلش سلام علیکم اینجا هست و خیلی روایات دیگه هست اینجا جا هست
ببریم
بالا خب؟ من مشکل نداریم بعد میفهمم اینجا جا هست تو جا
نه
نه نه نه استاد مشکل نداره من چیزی من وای میستم خب من دارم وای استادم خب اولش میشه میگم فقط بعد استاد میشه بعد شما آره داشتم عرض میکردم که این محمد ابن جعفر رازی عرضم خدمتتون که بله این محمد ابن جعفر رازی تو این طرق اینجا هم هست که جز واسطه های کلینی هم هست و روایات جدی هم داره. کلینی هم خود لفظ کلینی، مثلا اینجا ما محمد ابن عقیل کلینی داریم، علی ابن محمد علان کلینی داریم، ظاهراً در مورد کلینی هست که کلینی چیه خیلی حرفا زدن، اجمالاً بعضی از شهرها رو نسبت دادن که گفتن این یه شهری بوده، یکی از معروف‌تریناش یه شهر کوچیکی روستایی نزدیک قم بوده که به اصطلاح کلین یا گلین یا همچی چیزی بوده، بعد به اصطلاح منصوب به اونجا هستش و انگار یه شواهدی هم هست که یه ربطای به مرحوم کلینی و این هم داشته اونجا. اون مرحوم قولش چند تا شهر دیگه هم نسبت دادن و لذا ظاهرا این مواردی که میگه محمد ابن عقید کلینی و نمیدونم علان کلینی و خود کلینی و همسال این ظاهرا مال اون منطقه است، نه این میره عقب ولی نمیفته. آره
دروبر
قوم بین قوم و ری اینجایی که ارز کنم رازی بودنش ممکنه به این اعتبار اون افرادی که دوتا وصف دارن مثل همین سعد بن زیاد هم قومی هم رازیه، چون یه مدت قوم بوده یه مدت ری رفته. کلینی هم خلاصه تو همون
ری نفته مرحوم این کلینی ری نبوده که
این هم روشن نیست، خصوصا که از اساتید ری هم داره که مستقیم ازشون نقل میکنه و اونایی که میدونیم قوم نیومدن و میراثشون قومیان نقل نکردن، من جمله همین محمد بن جعفر رازی، همین محمد بن جعفر رازی میراثش رو قومیا علل اطلاق بی واسطه نقل نکردن،
کلا ری بوده.
خب ولی ری بوده احسن، از اولام که از عراق اومده اونجا و مختفی هم اومده اونجا، لذا علل قاعده معلوم کنه اینی که بی واسطه نقل میکنه همون ری ازش نقل کرده،
رفته مثلا سفر کرده مثلا،
نمیدونم شاید قرار دیگه بالاخره چون کله همین نزدیک ری و قومه خیلی اینا دور از انتظار نیست. احسن به قول شما ولی چند طوره براتون میگه سرگاهی نخوصه. خب بعد ازم به خدمتون که حالا اینو میخواستم بگم که بحث اصلی ما اینجا اینه که حالا این نکاتی که گفتیم که یه نکات ابتدایی بود برای اینکه سرجم وضعیت کتاب و این تعابیر اینجا روشن بشه، یه مواردی هم آقا اشاره کردن عدت و مناسابین وسط طریقه، مثلا فرض کنیم از ابن عبی عمر ان عدت مناسابه و عدت
بعض
اصحاب نام است. بعض اصحاب نام به نظر عده هم داره، یکی دو مورد به نظر عده داره، حالا
بیشترش بعضی
آره که حالا این عدت من اصحاب نام خب منظورش هم معنی لغوی شد دیگه، این چند نفری که حالا ما هم خیلی نمیدونیم کی هم، اینم یه نکته. بعد حالا یه شبهه این عدت من اصحاب نام ها داره، اونم اینه که الان من اسم مشایخ واسه شما گفتم، اسم مشایخ رو 13 نفری که بیشتر نقل ازشون نقل شده برای شما گفتم و بعضیش هم اینجا نوشتم. خب الان ما این مواردی که اینجا تو فایده خلاصه ذکر شده، بعضی از مواردش هست که تو کل کافی یه دونه روایت هم نقل نشده، مثل همین احمد بن عبدالله بن امیه، خب که تو کل کافی یه دونه روایت هم ازش نقل نشده که اسمش اومده باشه. بعضی از مواردش هم هست که خیلی کمه، مثلا یه مورد دو مورد مثلا اینجوری عدد نقل روایتشه. خب این کارو مشکل میکنه، بگی مثلا فرض فهمه سهل ابن زیاد عده مثلا 900 مورده بلفرز، خب عدت و نصاب نسته، بعد ارزم به خدمتون که تو این 900 مورد تو همه این آقای مثلا فرض فهمه محمد ابن عقیل کلینی هست، بعد فقط یه جای کافی مثلا اسمش اومده باشه، خب این خیلی بعیده، یه طوریه که یه کسی 900 مورد هم باشه ولی فقط یه جای کتاب اسمش صریحا اومده باشه. لذا شبهات این چنینی باعث شده که روشن نباشه که با ما
چرا بعیده؟ چرا بعیده؟ مثلا ممکنه به کتابی که ایشون دسترسی داشته هم کلیم کتاب موازی هم دسترسی داشته واسه همین دیگه روایت مستقل ازشون نیورده دیگه،
همه موارد مقایسه کرده باشه، این شدنی محال نیست، ولی بالاخره
این کتاب ایشون رو دقیقاً موازیش هم داشته واسه همین همیشه عدت من اصلا
بعد همه جا هم از قضا تو اینم بوده تو بقیه هم بوده، واسه همین تو همه موارد به اصطلاح عدت من اصلا اومد و این چیزا این شدنی هست، ولی تو عددهای بالا یه مقدار بعیده.
شما کدوم راوی رو میگین؟
یه چند نفرن، یکی احمد بن عبدالله بن امیه است،
همین اینم مثل عزینت دیگه، اینم تصیف شده.
خب اینو نمیدونم اگه تصیفم شده کی بوده، مشکلش اینه، یعنی الان تو مشایخی که داریم اسمشون رو داریم هیچکی نیستش اسمش به این بخوره،
این نوه دیگه برقی نیستش،
احمد بن عبدالله. خب اون اسم اون جد جد اند جد جدشون چه میدونم حتی
اجد جدشون هستش، یه نوه پسریشو گفتن امیه هستش،
نه اون احمد ابن عبدالله که نوه برخی اون خیلی متأخره، اون استاد صدوقه، اون یه کسی دیگه است که این رجال برقی معروف هم این چاپ جدیدی که دانشگاه امام صادق چاپ کردن گفتن که این همونه، نویسندش احمد برقی معروف نیست، احمد ابن عبداللهیه که نوی باواسطه برقی و سریش هم هست، باواسطه هم هست و استاد صدوقه، یعنی خیلی دیرتر.
این اسم دقیقش چی؟
اسم کی؟
الان که امیه هست،
احمد ابن عبدالله ابن امیه،
احمد ابن عبدالله
ابن امیه
به اون میخوره دیگه، احمد عبدالله میشه پدرش،
خب جدش
پدرش میشه. هم که داماد برقیه، نه دامادش عبدالله نیست، عبدالله
پدره. بخیر من توی مشایخ کلینی که نگاه کردم کسی که به اسم احمد بن عبدالله بخوره نیست، الان من بهتون نشونم بدم اینجا توی کافی که میزنیم، کافی کجاست ها، تو کافی که میزنیم اینجا گفتیم مشایخ دیگه، به مشایخ رو سریع نگاه بندازیم، احمد بن ادریس به این که نمیخوره، احمد بن عبدالله البرقی این چرا اینجوری نمیشته، و علی والد و علی ابن احمد الذی مشایخ صدوق، این احمد ابن عبدالله برقی داریم، حالا شاید هم اونم به قول شما همون باشه،
چون امیه هستش، امیه تصیف ابن
نه دیگه ابنه بگیم، یعنی شاید راست میگی. یعنی این احمد ابن عبدالله این ابن لابنته این ابن و ابنه مثلا.
چون اینو من یادم هست که درس
بعید نیست. این بعید نیست درست.
این ابن امیه.
بله. بله. آره من بی دقتی کردم. بعد عرضم به خدمتتون که بله. آره این افراد دیگه هم هستن. من این احمد ابن مهران بیشتر تو ذهنم بود که احمد و وقتی هم دیگه تو ذهنم نبود. خیلی خوب این از این عرضم به خدمتتون که
یه شاهد دیگه هم هسته چون اینا هر دوتا با هم میاد.
آره دیگه به دنبال هم من یه برمی اومده
هر دوتا
شون
نده
یه میخوره میخوره این بعید نیستم. بله این اصلا بعید بس حرف خوبیه
مثلا ما هست.
آره
خب
احسن دستان خیلی کتاب ها قبلن گرفت اتونه هم موقع گفتم آقا خب حالا اما بحث اصلی ما چیه؟ بحث اصلی ما بررسی فهرستی کافیه. یعنی چی؟ یعنی ما روایت کافیه که میبینیم بفهمیم که مرحوم کلینی از کجا این روایت رو نقل کرده. این بحث اصلی ماست و خب این قبلا به بعضی شواهدش اشاره کردیم. مثلا چی شواهدش اشاره کردیم؟ گفتیم خیلی جاها مرحوم کلینی چه کار میکنه؟ تعلیق میکنه. مثلا فرض کنید یک تعلیق رو ذکر میکنه از حماد درست؟ ان حریز ان ابی عبدالله ان مثلا محمد ابن مسلم ان سراره ان ابی عبدالله علیه السلام. خب؟ این گفتی مثلا این همچی روایتی نقل میکنه. بعد از اون سه تا دونه روایت ابتدا به اسم حماد میکنه. خب وقتی ما یه همچی چیزی رو میبینیم تعلیق گفتیم وقتی که کسی ابتدا خیلی مفصل هم کنیم بعدم بعد بگیم وقتی که ابتدا به اسم کسی میشه و این فرد چیه؟ و این فرد ارزم به خدمتون که استاد کلینی نیست و منظور کلینی از ابتدا به اسم اون یعنی برو روایت قبلی رو نگاه کن سند اون روایت قبلی رو سر اینم بیار. این تعلیق. حالا وقتی من این موارد رو میبینم یه احتمالی که به صورت جدی واسه من قابل طرحه خصوصا وقتی شواهد دیگه اون نه محور باشه اینه که چی؟ اینه که اینجا که ابتدا به اسم حماد شده یعنی من دارم از کتاب حماد نقل میکنم. به عبارت دیگه این چیزی که تا اینجا آوردم طریقه و از اونجا به بعد سنده. اصطلاحی که جلسه دوم گفتم راه کلینی مثلا به اون کتابی که الان دستشه رو میگیم تاریخ، اون چیزی که تو اون کتاب نوشته شده رو بهش میگیم سند. حالا البته گفتیم هر سندی ممکنه باز خودش به یه طریق و سند تفکیک بشه. گفتیم که اگه حماد از حریز بود حریز کتابش رو حماد استفاده کرده لذا حماد خودش وقتی کتابش رو مینوشته داشته از چه کتابی استفاده میکرده؟ از کتاب حریز داشته استفاده میکرده. لذا باز دوباره تا اینجا میشه طریق از این طریق میشه یه سند دیگه. گفتیم یه سند ممکنه باز خودش به طریق و سند تفکیک بشه الاخر. بعد حالا بحث اصلی ما اینه که ما بیایم تو کافی بگردیم ببینیم مجموعه شواهد فهرستی رو که پیاده بکنیم به چه نتیجه میرسیم. خب این کار خیلی سختی ابتدا هست. 18,000 تا طریق داریم تو کلینی و این 18,000 تا رو بخواهم 8-9 محور که ما توی یه دونه روایت توی یه جلسه یک ساعت رو پیاده کردیم بخواهم با دقت توی به اصطلاح همه روایت پیاده بکنیم جونمون در میاد. یه راه حلی هست که اگه کسی میخواد اصل کافی رو کار بکنه این کار رو که میگم انجام بده. اون چیه؟ اون اینه که بیاد آقا به اصطلاح بیاد طریقای کافی رو بیاد از حیث کسرت اول بشماره. خاطرتون باشه توی بحث اون 8-9 محور گفتم یکی از راه‌هایی که ما بفهمیم یک روایتی از یک کتابیه اینه که ببینیم مؤلف اون کتاب اون سند رو زیاد تکرار میکنه. گفتیم وقتی یه سندی تو کتاب کافی مثلا 900 بار تکرار شده خب این خیلی شاهد خوبیه برای اینکه مرحوم کلینی یه کتاب داشته که دم به دقیقه تمام این 900 موردی که تو کل کافی هست اصلا کتاب هینخ شده که یه طریق رو کتاب آورده و مطلب کتاب رو نقل کرده. خب ما اومدیم گفتیم خیلی خب بیایم با این نرم افزار درایه بیایم این افراد رو چیه پیدا بکنیم ببینیم که چه وضعیتی داره. اومدم پرتکرارترین طرق رو به اصطلاح اومدیم جمع کردیم که من اینو براتون تو گروه ایشالا کتاب فرستادم بعضم تو گروه PDFشو، ولی اگر چیزی بود دوباره میفرستم. بعد عرضم به خدمتون که چند تا طریق هستش که اینا پرتکرارترین طرق کتاب کافیه. من یکی دو سه موردشو بهتون نشون میدم اینجا تو نرم افزار، اگر اصلا درایه اینا رو امتحان کنید خیلی قشنگتر دیده میشه. ولی خب من یه چند تا موردشو تو همین نرم افزار جامع احادیث هم بهتون نشون میدم قشنگ براتون روشن بشه که دیگه تکلیف کلیتش روشن شه. به عنوان مثال ما بیشترین طریقی که تو کلینی داریم به اصطلاح علی ابن ابراهیم انعبیه، علی ابن ابراهیم انعبی چند بار تکرار شده من های عزت و من اصحاب ناها 4819 مورد تکرار شده. اما مواردی هم داریم که به اصطلاح 3-4 واسطه خیلی تکرار میشه. من جمله اون مواردی که خیلی زیاده اینه حسین ابن محمد، اینو اینجا بحث کنم خوبه، حسین ابن محمد ابن عامر اشعری خلاص این طریق محمد بن جعفر رازیه که گفتم نشر دعوت طولینی کرد و اینا، این طریق خیلی خوبیه، یعنی خصوصا اون جایی که 3-4 نفر طلب نقد کرد، اون 3-4 نفر از 6 نفر نقد کردن، هم از نظر محتوایی خیلی محتواهای سلیمیه، هم از حیث به اصطلاح شواهد دیگه که داریم، یعنی مثلا خب وقتی 4-5 نفر از یه آدم نقد میکنن خب این عادتا جدیه، اونم 4-5 تا مشایخ صدوقی، تعداد نقل صدوق هم از اونها بالاست. لذا عرضم به خدمتتون که این مواردی که دیدین چند نفر از این محمد بن جعفر رازی معمولا موارد خوبه.
این خب. دلتا من از حال نام اعتبار حدیثو بیشتر
میکنه؟ بله دیگه بیشتر میکنه. خب الحسین ابن محمد ابن عامر اشعری، این آقا معروف به ابو عبدالله الاشعریه، خیلی روایات زیاد داره مرمون کالینی ازش. ان نفر از کی نقل کرده؟ از جناب به اصطلاح معلب محمد، از حسن ابن علی وشا، از معلب محمد بصری، از حسن ابن علی وشا. خب این تاریخ تو کلینی خیلی تکرار شده. چند بار تکرار شده؟ 413 بار این تاریخ تکرار شده. البته معمولا کامل ذکر نمی کنه، معمولا مثلا میگه حسین ابن محمد ان المعلا ان الوشا، خیلی اوقات اسمو به این واضح بازی که بنده نوشتم ذکر نمی کنه. گاهی میگه حسین ابن محمد، گاهی میگه ابو عبدالله الاشعری، گاهی میگه حسین ابن محمد ابن عامر، همه رقمه میگه. از معلا، معلا ابن محمد، معلا ابن محمد بصری، ان آخر ان حسن ابن علی، ان حسن ابن علی الوشا، ان الوشا، به شکلهای مختلفی میگه. لذا شما تو این نرم افزار جامع احادیث وقتی بخواید سرچ بزنید یه مقداری اذیت میشید. چرا؟ به خاطر اینکه چی میگن با عنوان ها مختلفه. خب با این یاش هم 4 تا یا بیشتر نیست، این قابلیت عطف و اینا هم تو این ورژن غیر فعاله، توی اون قدیمیاش فعال بود، توی این نرم افزار درایه فعاله که شما خودت میتونی کد نویسی بذاری. بفهم شما تو اون نرم افزار درایه بخوای سرچ بکنی خیلی راحته، یه پرانتز باز میکنی، خب این قاعده کد نویسیشو میخوام الان یاد بدم، یه پرانتز باز میکنی، پرانتز رو میبندی، میگی مثلا حسین ابن محمد ابن عامر به چند شکل میاد؟ به 4 شکل مثلا میاد. ابو عبدالله الاشعری، ان ابی عبدالله الاشعری، ان حسین ابن محمد، دیگه چی؟ حسین ابن محمد ابن عامر، به این 4 شکل میاد. شما این 4 شکل رو می‌نویسی، بینش علامت یا رو می‌ذاری. علامت یا این شکلیه. اینجا 4
درایه،
بخش درایه. جستجوش، هر قسمت جستجو تو نرم افزار نور، اونایی که علامت داره، یا داره، بعد داره، ورش اینجوری می‌ذاره. ورش اینجوریه، یاش هم اینجوریه. خب؟ روش نوشته، وقتی می‌ری روش نوشته و یا فاصل. اینو میگه فاصل، اینه که میگه بعد. بعد اینجا 4 تا رو میذاری، بعد بینش یه علامت و میذاری دوباره. خب دوباره یه پرانتز دیگه باز میکنی، چند شکل معلا رو میذاری، با یا هم بینش فاصله میذاری، دوباره یه پرانتز دیگه میذاری، حسن نقی وسط رو چند شکلش رو میذاری، با یا میذاری. اونجوری قشنگ میتونی نه تو جامعه فقه میشه، توی به اصطلاح درایه میشه، خیلی قابلیت خوب بود. نمیدونم چرا حذف کردم. بالاخره
هست یا
نه تو جامعه حدیث نیست
جامعه که هسته.
آره آره
الان شما دارین اینو یه
شون آره حالا بعد بحث اگه چی شد بهتون نشون میدم اونجا جامعه ما زیاد استفاده میکنم ازش همین قابلیتش رو خیلی به درد
زیاد استفاده میکنم اما اینا تازه میشترم
خب حالا من باز میکنم یه لحظه شما باز بکنید بدید زیر من فعلا بحث پیش ببرم بعد داشتم عرض میکردم که حالا این تعریف رو ما توی کلمی که میخوایم نگاه بکنیم عرضم به خدمت مبارکتون که این جامعه فقه بهم علامتش هم نشون بدم دوستان ببینن
بغلش چیزی داره
نه اینا نیست اونا خیلی هم به درد میخوره ولی اینی که ما الان گفته نیست تو قسمت جستجو جامعه فقه که میایید نگاه کنید این بالا این علامت ها هست این علامت و اینم علامت یاه پرانتز هم داره قشنگ اینا رو پیاده میکنه روش هم که بیای معمولا میآورد نمیدونم تو سیستم شما چرا نمیاره معمولا ها ترکیب فصلی دیدید اینجا دوباره اینو که میزنی میگه ترکیب عطفی یعنی واو درست این قشنگ میاره این استثناء این عدم وجوده خب خدا قبول کن خب این از این خیلی به درد میخوره خصوصا واسه عناوینی که زحمت داره پیدا کردن مثلا واسه به عنوان مثال من چند وقت پیش یکی از رفقا گفت بابا این سیر تا پیاز این نوه ربی و داستانشو در بیار من میخوام سیر تا پیازشو در بیار نوه ربی همین داستان نمیخواد بعد ارزم میخواد نه اینجا که ما هم یه مدنی واسهشو نوشتیم این نرمسر خیلی کار راحت میکنه چون نوه ربی به چند شکل میاره یا میگه ربی الاول یا میگه ار ربی اتاسه هم یا میگه پاسه یا مثلا میگه اتاسه معمولا بعد اینجوری بگه قشنگ این حالت ها رو میزنی می‌نویسی مثلا پرانتز باز اتاسه یا تاسه پرانتز بسته واو دوباره پرانتز باز عربی یا عربی الاول یا ربی الاول مثلا این چند تا رو سرچ می‌زنی و می‌زنی و قشنگ واسه همه موارد میاره خیلی خوب از این هست خب بعد ازم به خدمتتون که حالا اینو داشتم میگفتم که حالا ما الان اون کجا رفت جامو چیزتون آه. نه تو تن چیز داره گیر داره خب ولی خب چی داشتم میگفتم آها میخواستیم اینو الان نگاه بکنیم که این الحسین ابن محمد ابن عامر المعلق ابن محمد حسن ابن علی وشتا خب اینو تو کافی نگاه کنیم حالا من یه تعبیر عمومیشو میزنم اینجا المعلا میزنم اینجا تو واو چه اینجا بزنی چه اینجا بزنی همه واو میشه فرقی نمیکنه بعد عرضم به خدمتتون که اینجا مثلا الحسین ابن محمد میزنم اینجا هم چی بزنم وشا بزنم این نرم افزار من اینجا رو دوباره بزنم آره درست سرچ میکنه نه ویندوز 10 یه ذره خراب میکنه آره خب الان تو نجاشی تاریخی که ذکر کرد به آثار علی خدیجه مثلا اینجا اسم دقیقا همون تاریخ کلینی الحسین بن محمد از معلا عن البشا الان حالا اگه من اینجا توی دامنه کافی که زده بودم اینو بیارم شما میبینید که تو کافی چقدر این مطلب پرتکراره تو کافی الان ایشون 261 مورد رو آورد ولی خیلی بیش از 261 مورده من که خودم حساب کردم عرضم به خدمتون که بله به خاطر اختلاف تعبیر نیورده 413 تعریفه خب پس این با درایه خیلی راحت‌تر میشه حساب کرد داستانی داره فعلا
همین کلمات رو نمیذارید تو درایه
نه نه, نه 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 تو درایه یک کلکی داره
حالا همین تعبیرها
نه 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 تعبیرها رو میزنیم با یک حرکت بدون اینکه سرچی بزنی میشه تو درایه پیدا کنی یک کلکی داره حالا تو آره احسن نه یک کلک سرچ خلاصش هم واسه بزنم بهتون میگم خلاصش اینه من توی درایه یه قسمتی داره اسما تو قسمت اسناد که میزنی اون پایینش یه برگه داره برگه راوی اون راوی که میزنی همه کتابای بالا رو غیر فعال میکنی جز کافی بعد اگه شما اسم کیو اسم معلی بن محمد رو بیاری خب همه این مواردی که تو کافی اسم معلی بن محمد با هر عنوانی آورده رو برای شما میاره بعد شما نگاه میکنی معلی بن محمد چند مورد از مواردش نقل حسن ابن علی وشتاه بعد مثلا میبینید چقدر نوشته؟ نوشته 440 مورد. بعد شما میدونی از خارج که هر موردی که تو کافی از معلب محمد نقش شده از طریق کیه؟ از طریق حسین ابن محمد ابن عامر محمد کنینی، هرچی از معلب محمد نقش شده از این میری نگاه میکنی حسین ابن محمد ابن عامر تو کافی چند مورده میبینی؟ مثلا 450 مورده. خب بعد متوجه میشی که به اصطلاح این عددی که اینجا بود رو اگه از اون عدد دومی کم بکنی تعداد نقل خالص حسین ابن محمد ابن عامر از معلب محمد حسن علی بشتر به دست میاد. یعنی اینجوریه. بعد این راوی وسطیه رو بزنید تو اونجا تا بفهمید.
یه قسمتی هم داره ارتباط دو تا راوی رو میزنی همه روایتش رو میاره.
تو جدیدش یا قدیمیش؟
نمیدونم جدید یا قدیم.
جدیدش تو سایت به صورت آنلاین گذاشته شده.
توی ارتباط دو تا راوی تو شاگردا
و آره اون تو جدیده به نظرم. تو جدید داره یه همچه قسمتی. من دیدم تو جدیدش تو آنلاینش. اینم خیلی چیزه به درد بخوری تو جدیدش اومده. این تو قدیمیش نیست. یعنی من که بلد نیستم به قدیمیش باشه. تو جدیدش ولی دیدم. قشنگ با دو واسطه با سه واسطه هرچی باشه خود تنظیم میکنه. قشنگ اینو بگی این راوی ارتباطش با اون راوی به چه شکلی. خب
مشتری دارم درست میکنم.
بله؟
مشتری دارم درست میکنم.
بله دیگه بله. بعد حالا اینو داشته باشید. الان موارد رو میبینید حسین ابن محمد معلب معلب فلان میبینید موارد رو هی تو کافی موارد همه همین جوریه. خب وقتی یه روایتی 413 بار تو کافی به این شکل هی تکرار بشه خب و خیلی از مواردش هم نگاه میکنی وشتا صاف از امام رضا نقل کرده بعدش هم دیگه راویه دیگه ای نیست. احتمال این که این از کتاب وشتا بوده باشه من میکنه این کتابش دستش بوده باشه خیلی زیاده، خصوصا که طریقه به کتاب وشتا همینه که عرض کردم حالا لازمش میشه. خب این پس به اصطلاح کار کلی که من پس کاری که اومدم انجام دادم چیه؟ اومدم همه این موارد رو جدا کردم و با اون طرق فهرستی مقایسه کردم دیدم مرحوم کلینی 85% مواردش از چند طریقه؟ از 24 طریقه. یعنی بیش از 85% یا شاید حدود 85-84% خوردی از روایات کلینی بعضاً بیش از 85% روایات کلینی از 24 طریقه خواسته که اگه کسی میخواد کار فهرستی دقیقی رو کافی انجام بده اگه همین تکلیف هم 24 طریق رو قشنگ نشون بده به اصطلاح خیلی خوب میشه. اگه کسی الان بخواد اینو یه مقاله بکنه قشنگ میتونه اینو یه مقاله خیلی تاپ از توش در بیاره. همین 24 طریق رو بررسی فهرستی و 80 روش انجام بده و نتیجه گیری بکنه که 85% کتاب کافی چیه؟ بسیار این از این منابع. خب این خیلی کار خوبیه و یه سوال حل نشده خیلی هم هست و قشنگ مستند عباراتش میاد. من
سوال حل نشده چیه؟
سوال حل نشده اینه که من میکنم این منابعش چه منابعی بودن تو کافی خب؟ و اگه کسی بتونه نشون بده که 85% کافی 24 منبعه خیلی ارزش داره یا از 24 مؤلف خواسته این خیلی نکته قابل اهمیت رو نه به صورت مستقل نشون مثلا الان اومدن در مورد تفسیر قومی همین کاری کردن نه در مورد کافی نه در مورد من تا آخر سرچی که کردم ندیدم
کتابی که همین کنگره چاپ کرده
چی؟
کنگره دارالحدیث برای اینکه این کتاب رو چاپ کنه یه کنگره گذاشت برای چیز شیخ کلینی
بله
25 جلد در مورد این چیز کتاب چاپ کرده دوباره چاپ کرده
من ندیدم تو مقالات مگز و جای دیگه که من نگاه کردم ندیدم در مورد مثلا تفسیر قومی دیدم اومدن نشون دادن تفسیر قومی از 28 مصدره خب اومدن نشون دادن تفسیر قومی از 28 مصدر در مورد تهذیب روشنه تقریبا نیازی خیلی به کار نداره حالا میشه مقالش کرد خیلی نیازی نداره ولی فقیه سخته کلینی هم سخته فقیه خیلی سخته در حد پایان نامه است ولی کلینی در حد یه مقاله جوندار میشه بحثشو کرد. خب این از این من بحث این پس مطالب فهرستی کتب خاص رو تموم کردم. حالا چون یه روی که باقی مونده چند تا مطلب جانبی هم بگم و انشالله جلسه بعد دیگه فقط یه بحث از این کتاب بمونه که دیگه بتونیم وارد بحث فهارس اصلی و ویژگی‌هاشون و اینا بشیم و مطالب خیلی مهمی که در پیش داریم. اما از اول خدمتتون که مطالبی که میخوام عرض بکنم چند تا نکته جانبیه که اینا رو کنار هم دیگه داشته باشید. نکته اولی که میخوام عرض بکنم بحث اجازات تشریفاتیه. قبلا اینو یه اشاره کردم، میخوام یه مقدار با فصلتر در موردش صحبت بکنیم. اجازه تشریفاتی چی بود؟ گفتیم اجازه به کتب دو نوع بود. یه موقع وقتی که طرف اجازه از کتابی داشت، یعنی مثلا بعد از مرحوم کلینی یه کتابی از ابن ابی عمر رو چیه؟ داشت. نوادر ابن ابی عمر 6 جلدی کتاب معرفی بوده، علل قاعده مرحوم کلینی داشته. خب؟ این کتاب ابن ابی عمر رو که مرحوم کلینی داشت با یه طریقی داشت. یعنی چی با یه طریقی داشت؟ یعنی اینکه مرحوم کلینی داشت از محمد بن یحیی، از به اصطلاح که احمد اشعری، از ابن ابی عمر کتاب ابن ابی عمر رو نقل کرده. خب حالا این طریقی که مرحوم کلینی کتاب ابن ابی عمر رو نقل کرده دو حالت داره. یه موقع هست که مرحوم کلینی اصلا کتاب ابن ابی عمر رو نداره، فقط اسمشو شنیده، بعد میگم توی همچی کتابی وجود داره، طریق منم به اون کتاب که میگم این کتاب وجود داره اینه. یه موقع هست که نه، اینطوری نیست، خود کتابو داره واقعا مرحوم کلینی، و این کتابی هم که داره از بازار نخریده، استادش مرحوم محمد بن یحیی اومده رفته تلمذ احمد اشعری رو کرده، احمد اشعری هم پاشده رفته عراق پیش ابن ابی عمر، کتاب ابن ابی عمر رو ازش سماع کرده، شنیده، نوشته، واسه خودش یه نسخه جدید تهیه کرده از نسخه کتاب او با قرائت ابن ابی عمر، بعد کتابش رو آورده قم به محمد ابن یحیی دوباره تحدیث کرده، و باز محمد ابن یحیی همون کتاب اومده به کلینی تحدیث کرده. تو یه بازه زمانی طولانی هم هست دیگه. خب این میشه اجازه واقعی. یعنی چی؟ یعنی واقعا یه اجازه‌ایه که چیه؟ به یه مطلبیه. یعنی اون نسخه شما خیلی ارزش داره وقتی یه نسخه‌ای باشه که سینه به سینه از مؤلف اصلی کتاب شنیده باشه، شنیده شده باشه. و بزرگان حدیث ما احادیثی که نقل می‌کردن از یه کتاب فقط وقتی نقل می‌کردن که دیگه اینو جلسات قبل مفصل توضیح دادیم که اون کتابه رو اینجوری گرفته باشن، ولی اگه میگفتن اشتراعی تو هم از سوق این کتاب از بازار خریده، یه همچی کسی رو میگفتن ضعیف و فلدیس اصلا ارزش نداره، حتی ازش توبه میکردن. محمد ابن سنان موقع فوتش نقل شده که توبه میکنه، میگه که من هر احادیثی که نقل کردم انما هی کتب اشتراعی تو هم از سوق. و
چطور امکان داره از بازار خریده باشه در حالی که همش مخفی بوده کتابا؟ اصلا
شما میگی مخفی بوده، الان شما این کتاب رو چیزا اونا میگن، بله بله الان بهتون میگم، الان شما این کتاب چیزا نگاه بکنید، کتاب ارزم به خدمتتون که کیه، این کتاب ابن ندیم، فهرست ابن ندیم، ابن ندیم 300 خوردیه، ما 370 80 اینا وفاتش تمام. بعد ابن ندیم کی بوده؟ یه کتاب فروش بوده تو بغداد، این آقا کتاب فروش بوده تو بغداد و یه کتاب خونه بزرگ داشته، اومده فهرست کتابایی که کتاب خونش داره میفروشه رو نوشته تو فهرست ابن ندیم، درست؟ بعد ارزم به خدمت مثلا این فهرست آثار مثلا دارالحدیث همچی چیزی، بعد در مورد کتاباش توضیح هم داده، گفته این کتاب مثلا این چیزا توش هست، این کتاب این تبلیغ هم کرده که اصطلاح خلاصه این روشن باشه هر کسی خواست بسم الله الرحمن الرحیم، ها این کتاب اینه، فروشنده هایی که تو مغازش هستن دیگه قشنگ بدیدن از کجا اطلاعات بگن، جان چی
کاتالوگ مغازش بوده؟
احسن. بعد
کتابخونه شخصیش بوده یا مغازش؟ شخصیش بوده.
مغازش دیگه، یعنی کتابخونه که داشته،
یه باری که مثلا مثل ابن طاووس کتابخونه خودشه،
نه 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 این میفروخته، این کتاب فروش بوده. آره بعد ارزم به خدمتتون که این فهرست کتاباشو نوشته بوده، و بعد کتابایی که میفروشه تو بغداد و اینها، اصلا از همین جهت این آقا رو دارم مثال میزنم چون کتاب فروش بغدادی بوده. حالا اجازه بدیم بعدش هم میگم. بعد مفصل یه قسم یه فصلی داره کتب شیعیان، کتب روافض، خب خودش هم سنی، خب ولی تو کتاب فروشیش کتابایی داشته، کتابای متعدد، ما هم کتاباشو میشناسیم، یعنی نگاه که میکنیم میگیم عمده کتاباشو میشناسیم که فهرست خودمون اومده و به اصطلاح اطلاعاتش جد این کتاب چیه. پس یک، بله پس یک این که تو بغداد این یه همچی داستانی بوده، دو تو کوفه، تو کوفه، تو کوفه بین 100 تا 200 هم یه همچی وضعی بوده. ما نقلای بسیار بسیار متعددی داریم از کتاب فروشایی تو کوفه که کتاب میفروختن و بازار خیلی جدی هم داشته. علت اینم که تو کوفه این شیعیان میتونستن این کار رو بکنن، اینکه اصلا کوفه به شهر روافض معروف و اصلا حتی اهل سنت علمای خودشون رو که تو کوفه هستن میگن هر عالم ما دیدی تو کوفه است یه رگه ای از روافض توش هست. خب و عرضم به خدمتون که لذا شیعیان تو کوفه خصوصا تا حدود سال 150 یه آزادی سیاسی نسبتا خوبی داشتن. از سال 150 به بعد این آزادی سیاسی تو بغداد به وجود اومد. بغداد وقتی پایتخت شد و به اصطلاح آروم آروم شیعیان از کوفه رفتن بغداد، بغداد یه مهد آزاد اندیشی اصلا کل دنیای اون زمان بود. یعنی تو هر چیزی شما میخواستی نفر اولاش تو اون شهر بودن، تو سحر میخواستی نفر اولای سحره جهان تو بغداد بودن، توی نمیدونم فیزیک میخواستی، تو نمیدونم حدیث میخواستی، تفسیر میخواستی، طب میخواستی، هر چی میخواستی نفر اولاش تو بغداد بودن. مثلا بغدادی که تو حدود سال 150 تا به اصطلاح 300-350 هست قلب دنیای اون روزه. یعنی ما تو شواهد تاریخی مثلا تو مصر از سال 300 به بعد یه همچی چیزی رو تو شهری که ازهر هست دیگه، جامعه ازهر رو اینا توش تأسیس کردن بعدها، خلاصه اونجا یه بیت الحکمه ای را انداختن و یه خبرهایی بود و فلان و اینا، ولی باز اخبار رو که مقایسه میکنه اصلا قابل قیاس با بغداد نیست. و تو نظامیه بغداد با اینکه حکومت سنی بوده فلان بوده اینها، بزرگترین علمای شیعه اونجا رفت آمد داشتن، بلکه کرسیایی داشتن اساسی. همین هشام بن حکم معروف، همین هشام بن حکم وفاتش چنده؟ 179 یا 199؟ 179 ظاهرا درسته. ایشون که متوفای 179 هستش، ایشون توی بیت الحکمه بغداد داور مناظرات متکلمین بوده، نه فقط هم یه کسی که خودش بیاد مناظره بکنه و فلان اینا، داوری میکرده مناظراتو. و اون کیه این رئیس بیت الحکمه که از یه خاندان خیلی معروفه، چی؟ خاندان ایرانی معروفن، تو یه روز همشون رو نابود میکنه. نه این هارون همشون رو یه شبه کله پا میکنه.
برمکیان
احسن. آره این اون محمد ابن اسماعیل برمکیه به نظرم که اون رئیس بیت الحکمه است، خیلی هم به هشام علاقه داشته و فقط هم هشام نمیمده اونجا، هشام نحکم. بعد از بزرگان دیگه ایشی هم ذکر شده که اونجا میمدن مناظره میکنن فلان. و اصلا یکی از علتهای اتهام امثال هشام اینه که میگفتن این کارش اشتباه، اینا باید بره اونجا مثلا بحث بکنن، متهمش میکردن و میگفتن این کاراش به ضرر شیعه تمام میشه و فلان اینا. لذا این اینطور نبود که تو بغداد یا تو کوفه شیعیان آزادی سیاسی نداشته باشن، داشتن. زمان آل بویه که دیگه خدایی میکردن، کتاب به اصطلاح سلیم رواج پیدا کرد، میرفتن تو مسجد براسای بغداد علنا لعن شیخین میکردن، نمیدونم مصادیق اونا رو میگفتن، بعد چه میدونم رو دیوارا مینوشتن محمد ولیان خیرت بشر، نمیدونم، و خیلی چیزای متعدد. اصلا واسه خودشون یه حکمرانی داشتن زمان آل بویه، ولی زمان قبل آل بویه، قبل 334، در این حد نبود. ولی این که اینا بحث میکردن، مناظره میکردن، شناخته شده بودن، کتاباشون معروف بود، بر علیه کتاباشون کتاب نوشته بودن، خود اینا بر علیه دیگران کتاب نوشتن، این کتابا تو جامعه بوده، شناخته شده بود و امثال اینا، اینا کاملا روشنه. این تو قرن دوم و سوم شواهدش بسیار بسیار زیاده. خب اینم نکته که فهمیدن. حالا بس این اجازه تشریفاتی داستانش چی بود؟ اجازه رسمی داریم که به خود کتابه، اجازه تشریفاتی داریم که به کتابه نیست. الان همه اجازاتی که علما دارن اجازه های تشریفاتیه. الان مثلا فرض کنید آخر این درایه آی سوپانی 3-4 تا تاریخ ذکر شده و همه میراث اصحاب، ولی اینا اجازه حقیقی به یه حدیث کتاب کافی، ولی بقیه‌اش همه تشریفاتیه. خدا سبحانه هم آخر کتاب اتفاقا اینه که آورده، گفته هر کسی این کتاب منو خون منم بهش اجازه عام میدم. فجی این کتاب شهر
دوستان نسخه خطی کافی دسته.
آره اصلا نسخه خطی کافی به قول آقا دستش نیست، چه برسه این که حالا همه شو بخواد پیش استادش قرائت هم کرده باشه. اصلا این حرفا نیست.
اجازه چی داره؟
ها چی؟
اجازه
همه میراث حدیثی شیه. احسن یه همچی
چیز. مثل رفیق من رفته بود منبر روایت خوندن، گفته بودم منبش کجاست، گفته بود جامع ملاحظه.
احسن یه همین منبر خوبه. حالا غلط اینکه یه همچی داستان، این اجازه همه اجازه های تشریفاتیه. الان ما تو اجازه نامه‌ای که اصحاب دارن تو قرون سابق، من این چند تا تعبیرش رو براتون بخونم، شما نگاه بکنید ببینید تعبیر چیه. مثلا میگه حدثنی فلانی هازل کتاب من اولهی الى آخره به قرائتی علیه، یعنی تمام کتابو چیه قرائت کرده. خب ما این اجازه ها رو الان نداریم. الان اصلا کدوم یکی از علما یک میشه یکی از اساتیدش کتاب حدیثی رو کامل خونده؟ من خیلی الان نمیشناسم که مثلا واسه هم به عنوان مثلا توحید صدوق که حتی سخته، توحید صدوق که حتی سخته، کل توحید صدوق رو مثلا پیش یه استادشون مثلا آقای حسن زاده بگه که من کل توحید صدوق رو پیش آقای شهرانی خوندم. مثلا من الان یه همچین نقلی سراغ ندارم که مثلا یه همچین کاری صورت
بگیره. سوال نمیشه بپرسن چه برسه حدیث بخونن.
آره اصلا. آره بعد یا مثلا نجاشی در مورد کتابای ابن قولبه ببینید چی میگه. میگه که مثلا غلط تو اکثر هذه الکتب علا شیخنا ابی عبدالله رحمه الله و علی بن حسین بن عبیدالله. ببینید قرائت و اکثر کتابای ابن قولبه ما پیش این دو نفر متوجه همه کتابا رو ذکر میکنه ولی میگه اکثرش رو قرائت کردن. خب این هست. بعد اما اجازه های قرنای بعد یه مقدار متفاوته. یعنی اجازه های قرنای بعد تا زمان شیخ طوسی اجمالا بیشتر اجازه ها خصوصا کتاب های معروف اینا قرائت رسمی بوده، ولی دیگه حدود قرن 6 قرن 7 اینا که میام خیلی از اجازه ها اجازه های چیه تشریفاتی. مثلا اجازه نامه شهید تشریفاتی، شهید یه اجازه نامه معروفی دارن طریق آقای سبحانی هم بنظرم توی شهید هست. خب یه اجازه معروف ابن خازن میگن چون اون استادش ابن خازن هم بعد مثلا اون کاملا واضح تشریفاتیه.
خب اما بعضی نسخه های دستش
بله بله این نسخه هایی هم که بوده آیا این نسخه ها رو میشه استادش قرائت کرده؟ ظاهرا نه، یعنی تعابیری که خود شهید هم بوده اجازه میاره
مقابله کرده بوده، یعنی از نسخه
قبلی اومده نگاه کرد. اجمالا در مورد خود شهید اجازه نامه ها با تعابیری که خودش میاره ها کاملا روشنه که اجازه نامه تشریفاتی و خصوصا بعضی موارد شواهد خیلی خیلی خوب برخلاف واقعی بودنش داریم. مثلا چی؟ مثلا عرضم به خدمتتون که عنوان مثال خوبش می این کتاب معرفه تفسیر منسوب به امام عسکری که حالا بحثش مفصله، یه فایل 3 ساعته دارم اگه دوست داشتید اونو گوش بدید، یه مقاله هم اگه خواستید تو گروه یادآوری کنید بفرستم، محصل تفسیر منسوب به امام عسکری، منسوب به امام عسکری دارم محصل بحثش گفته شد. ولی الان از این خصوصیتش خواستش میخوام فقط بحث بکنم که آقای سند یه کتابی دارن، شیخ محمد سند یه کتابی دارن رجالیه توی نفسه جامعه فقه هم هست. بعد اون آخرش میان که از این کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری دفاع کنن، من جمله از سندش دفاع کنن. بعد واسه سندش دفاع کردن میگن آقا همه بزرگان شیعه معارف این کتابو داشتن. ما خیلی تعجب میکنیم ابتدا میگیم که معلومه که شیخ طوسی یک جا از این کتاب نقل نکرده، حتی تو فهرست اسم این کتابم نیورد، نجاشی همینطور اسم این کتابم نیورد، چطور ممکنه یه کتاب مال منسوب امام عسکری مثلا این رواج داشته باشه دست اینا بوده باشه تو فهارسشون اسمشو نیارن؟ گفتن که وقتی اینا یه چیزی باشه تو کتابای قبلی هم باشه باز اسمشو میارن. اون هشت فهرست هم یعنی اسمش نبوده، یعنی اختی اینجا نیست، یعنی حتی از اون طریق هشت فهرست هم دستش نبوده. صدوق بله داشته تو فقیه هم یه مورد نقل میکنه، جای دیگه هم مورد نقل میکنه، ولی این چیز که نیستش که این اینا که نداشتن که تعجب میکنه. بعد حتی جالبه احتجاج، احتجاج ترتیب ائمه است دیگه، احتجاجات حضرت رسول امیرالمومنین میره تا امام 11 و 12 و بعدم بعد از علما. احتجاجات امام عسکری رو که نقل میکنه میگه این احتجاجات رو من از کتاب تفسیر امام عسکری گرفتم، من کل کتابم طریق بهش نمیارم به خاطر اینکه حدیثم معروفه، ولی چون این کتاب به اون صورت معروف نیست من طریق واسش میارم. و بعد یه طریق خیلی از علمای مجاهیل هم نقل میکنه که اصلا از علمای معروف شیعه نیستن. یعنی حتی احتجاج تبرسی با اینکه اون بقیه روایتش هم خیلی معروف نیست، این روایتش دیگه خودش گفته که دیگه این اصلا معروف نیست. و من اصلا بعد تعجب میکنم که چجوری آقای سندی همچین مطلبی رو نقل کردن. ایشون میگن که ببین تو اجازه نامه شهید این مطلب اومده که شهید گفته که من طریقی که ذکر کرده از شیخ طوسی، از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از این مؤلف این تفسیر مطلب رو نقل کرده. کیم جلد خود، یعنی اینا اینو داشتن، ظاهرش اینه که داشتن، در صورتی که اجازه شهید خیلی واضحه که چیه. اجازه شهید که این نیست، یه اجازه نامه عمومی به آثار شیخ طوسیه، شیخ طوسی هم یه اجازه نامه عمومی به آثار صدوق داره، این دو تا رو کنار هم گذاشته شده، اجازه نامه کلیش به اون کتاب. این اجازه تشریفاتیه، نه به این معنی که اونا داشتن. شواهد قطعی تاریخی نشون میده که اون کتابو نداشتن. مثلا این اجازه تشریفاتی اینا به درد میخوره که میراث قرن 6 و 7 خیلی جاها کارهای اساسی میشه باهاش کرد که من الان دیگه بحث فقهی نیست توضیح نمیدم، ولی کتابای ابن طاووس خیلی هاش این مشکلو داشته. این کتابای قصص الانبیا راوندی هست، کتاب نام این مشکلو داره، یه داستانی داره، اون پیچیدگیای همینجات میگم. من خیلی نمیخوام در موردش صحبت کنم، فقط یه نکته بگم دیگه بحث امروز تمام باشه، این دو ساعت یه ساعت نمون تمام بشه. معاصل اون نکته آخر اینه که اجازه نامه تشریفاتی یه جا هست که ارزش خوبی داره، اون کجاست؟ اجازه نامه تشریفاتی یه جا ارزش خوبی داره، اون کجاست؟ اون جاییه که میراث خاندانی یک فرد باشه، حالا ممکنه فامیلش باشه، ممکنه شاگردش باشه. فرض فرمایید بنده شاگرده مثلا آقای ایکس هم، بعد اونقدر به این آقای ایکس نزدیکم که ایشون کتاباشو وصیت میکنه که به من بده، درست؟ خب من ممکنه این کتاب ازش نشنیده باشم، ولی چون به وصیت خودش به هم رسیده خب خیلی ارزش داره. یا مثلا فرض فرمایید که الان مثال واقعی این وصایت حارث اعوره، حارث اعور در جوانی فوت میشه، کتاباشو به ابی اسحاق سبیعی وصایت میکنه که بعد از من به او برسه. خب اونا رو ابی اسحاق سما نکرده، ولی خود حارث بهش چیز کرده، گفته که از سمابی امیرالمومنین یا هارو همدان من یموت یرنی این حارث اعور. خب این خب خیلی ارزش داره. الان اهل سنت اینو گیر دارن، میگن چون سما نشده ارزش نداره. بابا وصایت کرده که خود معلم کتاباشو داده، حالا قرائت نکردی این خیلی کارو مشکل نمیکنه. یه مثال واقعی دیگه اش بزنم، احمد بن محمد ابن مسلم تو مشیخه طریق محمد ابن مسلم و معروفه که میگن ضعیفه. این بین علما معروفه که طریق شیخ صدوق به کتاب محمد ابن مسلم ضعیفه، لذا هر جا ابتدا محمد ابن مسلم کرد طریق ضعیفه. بعد میری ترجمه میکنی چطور محمد ابن مسلم ضعیفه، میبینی طریقی که آورده همون طریق اتفاقا معروفه کتاب محمد ابن مسلم، احمد برقی از باباش از علاء بن رزین است، این از ابن ابی عمر از علاء بن رزین از محمد مسلم، همچین طریقیه که همون طریق معروف هم هست. بعدش اشکاله، احمد برقی از باباش کیر خوده از احمد برقی شنیده، یکی از بچه‌هاش یا نواش دوباره اون کی شنیده، یکی از بچه‌هاش یا نواش از صدوق، میراث خاندانی برقیه، برقی جد، برقی پسر، برقی جدشون، نوهشون، دوباره نوه نوهشون به صدوق نقل کرده. خب این مثل این میمونه که مثلا الان نوه علامه امنی بگه ما تو کتابخونه مثلا پدرمون این کتاب از تعلیفات پدرمون هست که مثلا فرض فرمایید چیز نیست. عادتا خوستن اگه اون نوه خیلی آدم شیشه خورده داری نباشه عادتا قبول میکنن دیگه، یعنی میگن بابا بالاخره اینا بالاخره عادت طلبه است. آره متوجه، معمولا اینطوریه دیگه. مثلا صدوق هم اعتماد کرده خوستن که اون آدم شواهدداری هم هست، لذا این چیزا خیلی نمیشه تضعیف کرد. این کلیت بحث ان شاء الله فردا، فقط من فردا جلسه بعدی بحث استثناء ابن الولید رو عرض میکنیم، بحث رجالیش هم میگیم، فرستیش هم میگیم و بعد هم دیگه از همون کتاب زاد؟